من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا اصول به لحاظ مقام اثبات در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری میشن یا در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری نمیشن. ما میتونیم به دلیل لا تنقض الیقین به شک، به دلیل کل شیء حلال تمسک کنیم و در بعضی از اطراف علم اجمالی براءت جاری کنیم، استصحاب جاری کنیم، یا نمیتونیم. این بحثی بود که پس فعلا به لحاظ مقام اثباتیم در بعض اطرافیم، نه تمام اطراف. فرمایشات آقای خویی رو مطرح کردیم که ایشون گفتن در عهد معین که نمیشه، در عهد لا علت تعین هم که نمیشه، عهد معین ترجیح بلا مرجح، عهد لا علت تعین هم که آقای خویی اشکال کردن. یه شق سومی رو مطرح میکنن. این شق سومی که آقای خویی مطرح میکنن در حقیقت فرمایش مرحوم آغازی هست. آغازی ها در مسئله میگه که چرا اصول در اطراف علم اجمالی به تأخیر جاری نشن. پس اجازه بدید من اول کلام آغازی ها رو بگم تا بعد اشکال آقای نائینی و آقای خویی و فهمونم آقای سعد میگه نه تا خلاصه جواب به این مسئله دادن اینها رو مطرح کنیم. نکنید مرحوم آغازی ها می فهمد که ما یقین داریم یکی از این دو ظرف خوردنش حرامه. خب در تمام اطراف که ما قاعده حلیت کل شیء لک حلال رو نمیتونیم جاری کنیم، چرا؟ چون با علم اجمالی ما مخالفه. ولی مرحوم آغازی ها می فهمد تو مخیری، کل شیء لک حلال رو در ظرف الف جاری کن نه ب، در ظرف ب جاری کن نه الف. چه مشکلی داره بگیم در احد الاطراف؟ البته به اختیار خودت تو میتونی اصل رو جاری کنی. این غیر از شمول اصل برای احد غیر معین، چون من دیروز احد غیر معین رو توضیح دادم، این در حقیقت شمول اصل است علی نحو تأخیر. مرحوم آغازی ها میفهمن ما همیشه در موارد علم اجمالی یقین به حرمت احد الانائین داریم، یقین به حرمت هر دو انا که نداریم. در انا آخر اما یقین به حلیت داریم و اما شک در حلیت و حرمت داریم. خب کل شیء لک حلال جاری میکنیم، اما اگه در هر دو جاری کنیم که مستلزم مخالفت قطعی است، در یکی از اینا جاری میکنیم. از مرحوم آغازی ها میپرسیم خب در یکی به چه دلیل؟ آغازی ها میفهمد ما اینجا در حقیقت امرمون دائره بین دو تا مسئله است. یا ما باید کلن کل شیء لک حلال رو ازش رفعیت کنیم، بذاریمش کنار. چرا بذاریم کنار؟ چون حالا که در هر دو نمیشود جاری شود، کلن کل شیء لک حلال جاری نمیشود. یا باید از اصل دلیل رفعیت کنیم یا باید از اطلاق دلیل رفعیت کنیم. اذا دار الام بین رفعیت از اصل دلیل و رفعیت از اطلاق دلیل، رفعیت از کدوم جایزه؟ رفعیت از اطلاق دلیله. چون وقتی شما میتونی از اطلاق دلیل رفعیت کنی بر اصل دلیل تحفظ بکنی، چرا کلن از اصل دلیل رفعیت میکنی؟ ما در سایر موارد فقه هم همین کارو میکنیم. همیشه اذا دار الام بین این که از کل دلیل رفعیت کنیم یا از اطلاقش رفعیت کنیم، میگیم از ضرورات تتقدر و به قدرها. خب تو از اطلاقش رفعیت کن که بر اصلش تحفظ کنی. چرا شما آقایون میان کل دلیل کل شیء لک حلال رو میذارید کنار؟ به خاطر چی؟ به خاطری که اگر در جمعی اطراف باشه که مخالفت قطعی است، در یکی دونه یکی هم که نمیدونیم، پس کلش رو میذاریم کنار. من میخوام همین حرف رو دوباره به بیان دیگه بگم. مرحوم آوازی ها میفهمن هر دلیل یه اطلاق افرادی داره یه اطلاق احوالی داره. ما بر اطلاق افرادی تحفظ میکنیم و از اطلاق احوالی رفعیت میکنیم. اطلاق افرادی چیه؟ اطلاق افرادی اینه که کل شیء لک حلال هم ظرف شماره الف رو میگیرد هم ظرف ب رو میگیره. اطلاق افرادی پس کل شیء لک حلال هم میتونه بر حلیت الف و هم بر حلیت ب دلالت کنه. اما اینا علاوه بر اطلاق افرادی اطلاق احوالی هم داره. اطلاق احوالی چیه؟ اطلاق احوالی اینه که کل شیء لک حلال در ظرف الف جاری میشود در حالی که شما در ظرف ب هم جاری کردی. کل شیء لک حلال در ظرف ب جاری می شود در حالی که در ظرف الف هم جاری کردی. میگیم ما به خاطر مخالفت قطعیه از این اطلاق احوالی رفعیت میکنیم. میگیم کل شیء لک حلال هم شامل ظرف الف می شود هم شامل ظرف ب می شود. اطلاق افرادی داره ولی در ظرف الف فقط در فرضی میتوانی جاری کنی که در ظرف ب جاری نکرده باشی. قبلا گفتیم اطلاق داره، چه در ظرف ب جاری کنی چه جاری نکنی میتونی جاری کنی. قبلا گفتیم اطلاق احوالی داشت ولی به خاطر اینکه ما به مخالفت عملی نخوریم از این اطلاق احوالی رفعیت کردیم و تحفظ بر اطلاق افرادی کردیم. پس من کی میتوانم در ظرف الف کل شیء لک حلال را جاری کنم؟ زمانی که در ظرف ب جاری نکرده باشم و زمانی در ظرف ب میتونم جاری کنم که در ظرف الف جاری نکرده باشم. آزیا میفهمن اگر امر دائر بود بین رفعیت از اطلاق افرادی یا از اطلاق احوالی، ما از اطلاق احوالی رفعیت میکنیم و بر اطلاق افرادی تحفظ میکنیم. حالا اگه از مثل آقا زیا بپرسید مگه اطلاق افرادی چه خصوصیتی داره که میخوای برش تحفظ کنی؟ میگه اطلاق احوالی در طول اطلاق افرادیه. یعنی اول باید دلیلی فردی را شامل شود تا بعد حالات اون فرد رو شامل بشه. پس اطلاق افرادی مقدمه بر اطلاق احوالیه. از این جهت ما تحفظ بر اطلاق افرادی میکنیم و رفعیت از اطلاق احوالی میکنیم. اینا در حقیقت دو تقریب از کلام آغازی هست. پس آغازی ها میگه اذا دار الام بین رفعیت از اصل دلیل و رفعیت از اطلاق دلیل، خب معلوم از اطلاق دلیل رفعیت میکنیم تا از اصل دلیل رفعیت نکنیم. خب اگه این نباشه شما در همه موارد تعارض چرا تخصیص میزنید؟ بیاد از اصل دلیل رفعیت کنید. وقتی شما دو تا دلیل دارید چرا مثلا مقید رو میگید ما از اطلاقش رفعیت کنیم، چرا اصل دلیل رو نمیذارید کنار؟ میگه خب ما با رفعیت کردن از اطلاق تعارض رو حل کردیم، مشکل رو حل کردیم. خب وقتی مشکل حل شد چرا من اصل دلیل رو بذارم کنار؟ تعبیر کردیم از ضرورت تتقدر و قدره. که چی؟ نه، ایشون اشکالش به اونایی است که قائل به اختزائن. میگه شما اگر گفتید آزیا میگه من علتی ام، من علت تامم، ولی شما اگر گفتید که علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است دیگه این حرفو نمیتونید بزنید. من که گفتم علت تامم، ولی هر کس میگه اختزا مثل من اون ناینی و دیگران، او دیگه نباید بگه من نمیتونم اصل جاری کنم. جریان اصل مشکل نداره. ایشون منو بر نه هر دو رو شامل میشه ولی در حالی دونه حالی.
اما حاله اینست که اون یکی دیگه نباشه،
اون یکی دیگه یعنی جاری نکرده باشی.
خب دیگه یعنی پس ما زباره این علال بدر شد فقط ما دیگه میتونیم در حال جاری کنیم.
یعنی همزمان نمیتونی جاری کنی، این میشه احوال افراد نمیشه. نه اطلاق افرادی یعنی ما اگر در الف میتونستیم جاری کنیم و در ب اصلا نمیتونستیم جاری کنیم اطلاق افرادی نداشت، در ب میتونستیم جاری کنیم و اصلا شامل الف نمیشد.
اطلاق شمولی، اطلاق بدلی اینجا. شمولی مد نظر بود اینجا؟
نه میدونم، اطلاق افرادی رو دارم توضیح میدم.
اطلاق شمولیش بود یا بدنی؟
اطلاق شمولی، یعنی اگر من اصلا در الف نمیتونستم جاری بکنم اطلاق افرادی نداشت، ولی من میتونم در الف جاری کنم؟ بله. میتونم در ب جاری کنم؟ بله. میتونم در الف جاری کنم در فرضی که در ب جاری کردم؟ نه، این احواله. میتونم در ب جاری کنم در فرضی که در الف جاری کردم؟ نه، این احواله.
میتونم خلاف کرد فقط تبدیل کرد به اطلاق بدنی به لحاظ افراد، اطلاق احوالی که جاری نشد اطلاق افرادی هم شمولیش تبدیل به بدنی شد.
نه، همین مقدار که در هر کدام قابل جریانه، اما فی حال کونهی که در فرد دیگه جاری نشده باشه. آزیان میفهمن خب همین ما رو بسه دیگه، شما چرا میگید همه تون میگید چون ترجیح بلا مرجع است و امثال اینا، پس تعارض اصول در اطراف و خلصت هیچ نیه. نه بدنی نمیشه. خب بله، میشه تغییر احوالی، این اسمش تغییر احوالیه نه بدلی. یعنی تغییر احوالی، البته اون میخواد الف باید باشه حتما یا ب باید باشه، هم میتونه الف باشه هم میتونه ب باشه.
اون دغدغه هم اینه که اصل دلیل از بین بره یا اصلاحش بره، این
درست میتونه. نه، دو تغریب داره کلام آغازی ها چه میشه، بعضی ها همینطور مخلوط توضیح دادن، دو تغریب داشت. خب حالا فرمایش سوم آقای خویی، آقای خویی ظاهرا نگفتن از آغازی هاست دیگه، فرمایش سوم آقای خویی همین نظریه آغازی هاست در مسئله، که ایشون معتقده که جریان اصل در بعضی از اطراف به لحاظ دلیل اثباتی مشکل نداره، یعنی اگه ثبوتن شما گفتید امکان داره اثباتن مشکلی نداره. آقای خویی دیگه مقدمه میگن که همین حرفو بگن، یک کمی مقدمه شون مسئله رو به نظرم سخت کرده، آسونش نکرده. مقدمه ما لعل سهل الفهم تر بود تا مقدمه شون. خب به فرمایش آقا زیا آقای نائینی جواب میده. آقای نائینی میفهمد که جناب آزیا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدمه، شما زمانی میتونید قید بزنید که بتونید مطلق داشته باشید، وقتی خود شما میگید اطلاق امتناع داره دیگه تقیید هم ممتنه. آیا میتوانست اون دلیل اطلاق داشته باشه به جریان اصل نسبت به ظرف الف؟ خود شما میگید نمیتونه اطلاق داشته باشه. اطلاق داشتن یعنی چی؟ یعنی تو میتوانی حلیت را در ظرف الف جاری کنی، چه در ظرف ب جاری کرده باشی چه نکرده باشی. اطلاق میتونست داشته باشه یعنی چه جاری کردی چه نکردی؟ نه، چون اگر نسبت به الف و به این اطلاق رو داشته باشی که مستلزم مخالفت قطعیه است. خب حالا که اطلاق ممتنعه، خب تغییر چه ممتنعه؟ چون تقابل بین اطلاق تقیید، تقابل ملکه و عدمه، همیشه تقیید در جایی ممکن است که اطلاق ممکن باشه. شما میگید اطلاق ممتنع است پس تقیید میخورد، این حرف شما نادرسته. اگه اطلاق ممتنع و تقیید هم ممتنع دیگه، پس چون تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات، در مقام ثبوت نه، تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل ملکه و عدم است، اگر اطلاق ممتنه تقیید هم ممتنه. شما میگید چون اطلاق ممتنه است پس تقیید دارد، این حرف حرف نادرستیه. این اشکال مرحوم نائینی مبناییه. آقای نائینی معتقد تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم است، اما عده معتقدن تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل چیه؟
اثباتی؟
تقابل نه ثبوتی. تقابل بین اطلاق تقیید چیه؟ آقای خویی یه جا میگه ضدینه، یه جا میگه نقیضینه. آقای خویی دو تا نظر میگه، یه جا میگه ضدینه، یه جا میگه تقابلش تقابل سلب و ایجابه. ثبوتی اثباتی که همه میگن ملک و آدم
درست.
نه من سبق لسان شد ثبوتی، ولی اثباتی رو همه میگن ملک و آدمه، در ثبوتی اختلاف درست. خب نکنید مرحوم نائینی بر اساس مبنای خودش این مسئله رو مطرح کرد. خب جوابش اینه که این اشکال مبناییه و آقای خوی میگه ما مبنای شما رو قبول نداریم، مبنای استادش رو قبول نداره. میگه که خب ما تقابل بین اطلاق و تغییر رو تقابل در حقیقت ملک و عدم نمی بینیم، بلکه تقابل سلب و ایجاب می بینیم. چی می فهمه؟ نه این مقام اثبات با اون مقام اثبات فرق می کنه. این باز خود مقام اثبات ما یه مقام ثبوت داره. اینجا آقای خویی می فهمن که ما در حقیقت مبنای شما رو قبول نداریم، چون نظرمون اینه که امتناع اطلاق مستلزم ضرورت تغییر است. یعنی چه تقابلیه؟ یعنی سلب و ایجابه. چون اگه ضدین باشه باز باید اثبات کنه که ضدین لا ثالثه، ولی آی خویی یک استدلال میکنه که باز دلیل برای اینه که نه تقابل تضاد میدونم. ایشون میگه علتش اینه که خب اهمال در مقام ثبوت نمیشه، یعنی پس من باز تقابل چی میدونم؟ تقابل تضاد. حالا مهم نیست، اینجا آی خویی بر اساس تقابل تضاد اومده جلو، میگه آی نائینی نکنید یا اطلاقه یا تغییده یا اهمال در مقام ثبوته. اگه شق چهارمی دارید به ما بگید، یا باید اطلاق باشه یا باید تغیید باشه یا باید اهمال در مقام ثبوت باشه. شما میگید اطلاق ممتنعه، پس تغیید ممتنعه. خب نتیجه اینه که باید بشه اهمال در مقام ثبوت. اهمال در مقام ثبوت هم که ممتنعه، چون اهمال در مقام ثبوت ممتنع است. اگر اطلاق ممتنع بود لامحاله باید بشه تغیید. پس ایشون میگه چون ضدین لا ثالثن، یعنی ما نمیتونیم بر اهمال در مقام ثبوت حمل بکنیم، اگر اطلاق ممتنع بود حتما باید قائل به تغیید بشیم. میبخشید اهمال در مقام ثبوت و شما یا آی نائینی هم میگی ممتنعه، باز شما نگید ای دیگه این مبنایی شد، نه شما هم قائلید که اهمال در مقام ثبوت ممتنعه. پس اهمال در مقام ثبوت یعنی مولایی که داره حکم جعل میکنه، یا مطلق جعل میکنه یا مقید جعل میکنه یا مهمل جعل میکنه. مهمل که نمیتونه جعل کنه، مطلق هم که نمیتونه جعل کنه، خب لامحاله باید مقید جعل کنه، کار دیگه نمیشه.
چی گفته بود پس؟
که چی؟
اهمال در مقام ثبوت هم دیگه
محاله،
بعد
از ملک
عدم
چی نمیدونه پس؟ ملک عدم آینا این متمم جعل رو در مثل این موارد میاره. نه آیه نائینی میبخشید من جوابشونو بدم. آیه نائینی در مثل این موارد برای فرار از این محظور میگه من به متمم جل استناد میکنم، که آیه خویی میگه همون متمم جلت هم اهمال در مقام ثبوته. آقای نائینی میگه من برای فرار از اهمال در مقام ثبوت متمسک به متمم جعل میشم.
مثلا یه بار دیگه ملک و عدم میدن آقای نائینی فهمیدیم ثبوتن
ملک و عدم. آره نائینی کردن
مثلا اونجایی که قابلیت نداره کجای این فرد سالس که محال اهمال در مقام ثبوته، ملک و عدم میدن رابطه به انتها تقید رو ثبوتن، یعنی کجاست که نه اطلاق نه تقیده، بعد ملکی اطلاق باید باشه که ملکه تغییر باشه که اطلاق هم تصویر
درست
اونجایی که نیست ملکش نیست
کجه؟ که نه اطلاق علمه، مثل موارد علم قوید ثانویه. آقای نائینی می فهمد قیود ثانوی قابل اخذ در حکمه؟ نه، پس قابل تغییر نیست. حالا که قابل تغییر ثبوتن دیگه. آقای نائینی میفهمد قیود ثانوی مثل اخذ علم، مثل اخذ قصد قربت، اینا قیود ثانوی هن. در مقام جعل میتونه مولا علم به حکم در خود حکم اخذ کنه؟ در مقام جعل نمیتونه دیگه، چون نمیتونه مقید کنه پس نمیتونه مطلقاً بگه. میگه خب اگه نمیتونه مقید کنه نمیتونه مطلقاً بگه پس میشه مهمل. میگه برای فرار از اهمال به جعل دوم میاد این کار رو میکنه. آیه نائینی کلن متمم جعل رو برای فرار از اهمال میاره. میگه خب من میگم قید که نمیشه، اطلاقم پس نمیشه چون تقابلش ملکه و عدم است. شما میگید که خب پس شد اهمال در مقام ثبوت. من برای فرار اهمال در مقام ثبوت میگم به جعل دوم اینو میگه، درسته؟ ولی در ارتباط با این فرمایش آقای نائینی میگن که خب بعضی از موارد به جعل دوم میشه، بعضی از موارد به جعل دوم هم نمیشه. یعنی متمم جعل اونجاییست که جعل دوم بتونه مشکل رو حل کنه، ولی اونجایی که جعل دوم هم نمیتونه مشکل رو حل بکنه پس لامحاله شما به اهمال در مقام ثبوت باید منجر بشید. این جای بحث ما جعل دوم هم نمیتونه مشکل رو حل کنه. البته اینا حالا آیین نائینی بهش ملتزم نیست. به عرض من میرسید یا نه؟
الان شما
اینو مثال میزنید و هر بحث مثال میزنید؟ چش اونجا مثال میزنم اینجا. بذارید من دوتا جواب رو بگم. اول جواب اول به آقای نائینی اینه که این جواب شما در جایی خوبه که به جعل دوم بتونه بگه مولا، مثل موارد علم. اول مولا میگه نماز بخون، بعد میگه نماز بخون رو برای عالمه به نماز بخون جعل کردم، این جعل دومه. به جعل دوم میتونه بگه یا نه؟ اول میگه نماز بخون، بعد میگه اون نمازی که گفتم بخون به قصد امر به همون نماز بخونه اول گفتم، این میشه جعل دوم. پس به متمم جعل مشکل خودش رو حل کرد، درسته؟ خب میگن اینجا اونجا قیود ثانوی به جعل دوم شد، ولی در بعضی جاها نمیشه که ما نحن فیه رو الان مثال میزن. اشکال دومی که میکنن آقای خویی، اشکال خدا آخوندم داره تو کفایه، اصلا متمم جعل به نظرم نظریه نیست که آقای نائینی خلق کرده باشه، چون خدا آخوندم تو کفایه متمم جعل آورده، البته اسمشو نگذاشته متمم جعل. آخوند حرفش اینه که آقای خویی همینو خیلی مانور میده در جواب آقای نائینی، میگه همون جعل اول مهمله آقای نائینی، از ما به جعل دوم کاری نداریم. که میگیم اهمال در مقام ثبوت نمیشه، شما میگی یک عقیم السلام میگه، بعد میگه او عقیم الصلاتی که گفتم با قصد قربت بخون، ما میگیم اما عقیم الصلات اول، او که نه مطلق بود نه مقید، اما عقیم الصلات اول که مهمل بود دیگه. پس چون عقیم الصلات اول مهمل بود پس اهمال در مقام ثبوت رخ داد. این حرف آقای خوییه. میگه متمم جعل حل مشکل اهمال در مقام ثبوت نمیکنه، چون همون جعل اولی که کردی شد مهمل، باز اهمال در مقام ثبوت هم یه استحاله داره. ولو شما جعل دوم بکنی، ولی ما ننقل الکلام در جعل اول را، جعل اول نه مطلق است نه مقید، پس لا محال مهمله. خب نه دیگه، این نکته رو خدا آخوندم گفت، گفت خلاصه او عقیم و صلات اول به چه درد ما خورد؟ اگر او عقیم و صلاح یا خودش قابل امتثال یا خودش قابل امتثال نیست، حرف آخون این بود تو کفایه. آخون گفت اول که مولا گفت عقیم و صلاح، یه امری هست که بشه امتثالش کرد یا نیست؟ اگه میشه امتثالش کرد بدون قصد غربت، پس اگه گفتی او رو با قصد غربت بیار به درد نمیخوره، اگر نمیشه پس امر قابل امتثال نیست. حرف آخون در کفایه این بود، گفت ما رو جعل اول با هم دیگه بیا بحث کنیم، خلاصه و عقیم و صلات اول و من میتونم امتثال کنم یا نمیتونم امتثال کنم. خب امتثال از باب این که تشریع کرده دیگه، یعنی شما وقتی او عقیم الصلات اول رو گفتید، این عقیم الصلات اول رو من میخوام، شما چی تشریع کردی که من مثل او بیارم؟ میگه اگه او با قصد قربته که مقیده، اگه بی قصد قربته که من اگه نماز بی قصد قربت بخونم او باید امتثال بشه دیگه. آره دیگه، مهمن هم نمیتونی بگی. آخون همین رو گفت. این دقیقا برگردید کفایه رو بخونید، اشکالش به این مسئله این بود. البته خب حالا اون که مال اونجا بود، حالا بیام بحث اینجا. البته همه اینا در حقیقت یه جوری از خروج بحث شد، چه جوری ما رو کشوندیم به یه وادی دیگه. ما شما رو کشوندیم از بحث اهمال رفتیم، از بحث اهمال رفتیم. خب اما در ما نحن فیه چیه؟ در ما نحن فیه اینه که اگه مطلق باشه مستلزم مخالفت عملی قطعی است، پس لا محاله نمیتونه مطلق باشه، به جعل دوم هم نمیتونه مطلق باشه، چون جعل دوم هم اگر بکنه بازم مستلزم مخالفت عملی قطعی است. درسته؟ آره، به اصل مرخص بیاد اطلاق.
جعل دوم اطلاقی بگه؟
نه اطلاقی. آره اطلاق افرادیش که مشکل نداریم، اطلاق احوالی مشکل داریم. یعنی در اطلاقش به جعل دوم هم نمیتونه. ما اینجا گفتیم چون اطلاق نمیتونه لا محاله تقییده، اونجا گفتیم چون تقیید و نمیتونه لا محاله اطلاقه. ما میگیم اونی که در جعل اول نمیتونست به جعل دوم هم نمیتونه. چی رو نمیتونست؟ به جعل اول اطلاق احوالی بود، خب به جعل دوم هم نمیتونه اطلاق احوالی رو بگه، چون مشکلش چیه؟ محضورش مخالفت عملی قطعیه بود. اجازه بدید من عرضم تمام بشه. پس در حقیقت مولای ما نمیتونست اون اطلاق رو به جعل اول بگه، خب به جعل دوم هم نمیتونه بگه. اینجا میگه بله اطلاق رو به جعل دوم نمیتونه بگه، اما تقیید رو به جعل دوم میتونه بگه. میگیم اونی که در حقیقت محضور داشت اطلاق بود، تقیید نبود. در اون بحث اونی که محضور داشت تقیید بود نه اطلاق. در بحث قیود ثانوی اونی که محضور داشت تقیید به علم بود نه مطلق از علم بود. ولی اینجا اینی که محضور داره اطلاقه، اینی که محضور داره دیگه با متمم جل قابل گفتن نیست، چون اون محضور کماکان باقیه. به خاطر این اون متمم جل اینجا خیلی به درد نمیخوره، الا اینکه آقای ناینی بگه من میخوام از اهمال فرار کنم. اگه بخوام از اهمال فرار کنم با متمم جل، سوا اینکه اطلاق باشه یا تقیید باشه، چون قصد من فرار از اهمال دیگه. حالا اهمال با بیان اطلاق باشه یا با بیان تقیید باشه، من نمیخوام اونی که محضور داشتم و درستش کنم. نکنید در قیود ثانوی گفتم من میخوام تقیید به علم و درست کنم با متمم جل، تقیید مشکل داشت با متمم جل درست کردم. ولی اینجا من میگم لا محاله میتونه از اهمال در مقام ثبوت خارج بشه. به چی؟ به اون قید بعدی. نه اینا فقط توضیح حرف ناینی شد. مبنای خودش.
بعد اصلا خود مبنای آقای ناینی میتونه از وضعیت دفاع کنه. که به وسیله متمم جعل میتوانیم تعقیب بزنیم. درست اطلاقش محضور داره و تعقیبش محضور نداره.
که نیست همچی جعلی، جعل دومی نیست. جعل دومی نیست دیگه، بحث اثباتیم دیگه. بحث اثباتیم آره دیگه، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین بود دیگه. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین جعل دوم بود. بسیار نه نتیجه تو تقییده دیگه، متمم جله.
متممش مگه اطلاق محضور
نداشت؟ درسته.
چون متممش پس باید تقییده محضور داشته
باشه. خب اون جله دوم بود دیگه، جله اول نبود.
نه میدونم، میگم که هم جله دوم رابطه اطلاق و تقیید مگه ملک آدم ملک نیست. تو جله دوم
جله دوم تقیید بود دیگه، جله حکم نبود، تقیید بود، به خاطر این متمم بود. یعنی شد نتیجه تو تغییر،
ولی اطلاقش ممکنه تو جعل دوم.
نه جعل دوم، اجازه بدید، جعل دوم دوباره جعل و حکم نبود که، قید و حکم بود. در جعل دوم ما دوباره حکم جعل نکردیم، قید برای حکم جعل کردیم.
ولی میتونستیم بدون قید جعل دوم هم بگیم که بشه نتیجه تو اطلاق.
آره ممکن هم هست نتونیم بگیم.
خب حالا الان تو مانع نفی که نمیتونیم نتیجت رو اطلاق بیاریم چون محضور داره، میتونیم نتیجت رو تغییر بیاریم؟
فقط قید میاریم. قید آوردن محضور داره یا محضور نداره؟
قید آوردن خودش نداره
اما قید فقط میاریم. نمیفهم چون قشنگه من دارم جواب میدم، اگه قشنگ نبود که جواب نمیدادم. یعنی بگی جوابش قشنگ نیست. سوال ایشون سوال قشنگی بود، احسنتون. سوال ایشون این بود که اونجا در متمم جعل ما میتونستیم اطلاق و تقیید داشته باشیم چون قید ثانوی بود، ولی اینجا در متمم جعل اطلاق که نمیتونیم داشته باشیم پس تغییر هم نمیتونیم داشته باشیم. سوال ایشون این بود. اونجا چون قید ثانوی بود اگه یه عقیم و صلاتی اول گفته بودیم بعد در دلیل دوم میتونستیم بگیم حالا به قصد او عقیم و یه اول بخون، مشکل ما حل شد. ولی اینجا جعل دوم هم نمیتونه مطلق باشه پس نمیتونه مقید باشه. سوال شما همین بودی، درست تقریر کرد. اما جوابش، من حرف شما رو فهمیدم ولی ظاهرا شما حرف من رو نفهمید. جوابش اینه که وقتی میگیم جعل دوم، قرار نیست که در جعل دوم دوباره حکم جعل بشه. منظور ما از جعل دوم یعنی شارع آیا میتواند در کل شیء حلال اصلا قید جعل کنه؟ قید جعل میکنه، نه حلیت جعل میکنه. یعنی ما وقتی که میگیم جعل دوم، شما به ذهنتون میاد که یه بار گفته عقیم الصلاه، دوباره میخواد بگه عقیم الصلاه. میگه خب اگه عقیم الصلاه نمیشد قید بزنی، خب دوباره هم نمیتونی قید بزنی بگی عقیم الصلاه. منظور از جعل دوباره جعل اون حکم نیست، بلکه جعل قید است وقتی میگیم جعل دوم. پس ما وقتی که میگیم جعل دوم، نمیخوام بگیم دوباره همونو داره جعل میکنه که نمیتونه. ما میپرسیم آیا میتواند در اینجا قید بزند؟ اگه میتونه قید بزنه میشه جعل دوم، از این جهت میگه متمم جعل. اجازه بدید من جواب آی خویی رو مطرح بکنم بعد روشن میشه. آی خویی حرف اولشون این بود که خب این که مبنایی است و ما هم گفتیم که مبنا نمیشه و حرف شما میشه اهمال در مقام ثبوت، و اهمال در مقام ثبوت هم مشکل داره. جواب دوم آقای خویی اینه که اصلا کی میگه تقابل ملک و عدم نتیجش اینه؟ اصلا تقابل ملک و عدم همچی نتیجه نداره که شما گرفتید. فرض کنیم تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل ملک و عدمه. آقای خویی میفهمد علم و جهل به نظر شما ناینی ملک و عدم هست یا نیست؟ حتما ناینی میگه هست، دیوار که نه عالم نه جاهل دیگه. پس تقابل بین علم و جهل تقابل ملک و عدمه. سوال دوم آی ناینی، جهل بر خداوند متعال ممکنه یا مستحیله؟ مستحیله. خب اگه اینطوریه پس علم هم مستحیله چون تقابلش ملک و عدمه. آی ناینی قدرت و عجز ملک و عدم هست یا نیست؟ بله. عجز بر خداوند متعال مستحیله یا مستحیل نیست؟ بله مستحیله. پس قدرت هم باید مستحیل باشه. اگه شما اینطوری پیش بری که هیچی دیگه نمیمونه واسه ما. شما میگی اینا تقابلش ملک و عدمه، این که مستحیل بود و یکی دیگه هم مستحیله. خب اگه اینطوری باشه که خب همه جا شما باید بگی مستحیله دیگه. باید بگی غنا بر خدا مستحیله چون فقر مستحیل بود تقابلش. باید بگی علم مستحیله چون جهل مستحیله. باید بگی قدرت مستحیله چون اگه تقابل ملکه و عدم است، خب اگه اون محال بود اینم باید محال باشه دیگه. در حالی که خودت میگی چون عجز محاله پس لا محاله قدرت هست، چون فقر محاله لا محاله غناست، چون جهل محاله لا محاله علم است. ما اگه اینطوری با هم میرفتیم که دیگه مشکل خیلی میشون. نه شما ملک و عدم رو که قبول داری، ولی نتیجه ملک و عدم این نیست. و الا نتیجه ملک و عدم این اگه باشه که همه اینا رو باید بگی بر خدا محاله، در حالی که ممکنه. حالا در غیر خدا ما آی خویی تطبیق میکنه، من خدا رو گفتم که دیگه همه تون خدا رو قبول دارید ممکن بود با هم به دعوا بخون.
حالا این دیوار هم عالم بودنش محاله هم جاهل بودنش محاله، به خاطر همین میگیم متصف نیست اینجوری یعنی میشه برای آدم باشه، برای چیز باشه، اما نسبت به خداوند یه طرفش فقط مخالف، طرف دیگه‌اش نهایی نیست.
خب خود علم و جهل ملک و آدم هست یا نیست؟ خب اگه یکی محاله باید دیگری هم محال باشه.
علم ملکه جهل عدمه.
عدمه شدیم
که میگیم جهل وقتی که علم درش معنی داشته باشه،
یعنی در فرضی که عدمش محال باشه که وجودش رو نمیتونیم بگیم.
جهل ملکه نیست.
بسیار خوب، ولی وقتی یکیش محال بود دیگریش هم میشه محال دیگه. خب یکی که محال ملکه چیه؟
ملکه باید با امکان داشته باشه در نبودش متصف به جهل.
نه، اگه دیوار محال جاهل باشه بعد میتونه عالم باشه؟ میدونم، همین جهلی که ملکه نیست. اگه محال باشه میتونیم بگیم عالمه؟
مثلا برعکس به این مقالطه دیگه، ملکه و عدم
یعنی چی برعکسه؟
یک در ملکه و عدم یک طرفش ملکه است، یک طرفش عدم،
یک طرفش عدم.
جهل و علم دروش ملکه است؟
علم ملکه است.
باید چون عالم نمیتونه باشه بس جاهلم نیست، ولی خدا که چون عالم هست جاهل نیست دیگه.
نه، اگر یک طرفش محال بود طرف دیگه‌اش. بسیار خوب، حالا اطلاق و تقیید کدوم ملکه کدوم عدمه؟ کدوم ملکه کدوم عدمه؟ نه دیگه، شما که داشتید با آقای خویی اشکال میکردید جواب بدید در اطلاق و تقیید کدوم ملکه کدوم ملکه. بذارید یکی یکی اجازه بدید، بذارید یکی یکی ایشون. نه آقای خویی میگه بذارید من جوابشو میدم. من حالا این جواب نقضی بود، من میخواستم بگم در ملکه و عدم این نیست که اگر یکی محال بود دیگری محال باشه، اینی که شما گفتید. میگیم خب چجوری آی خویی میگه در غیر خدا هم قابل تطبیقه؟ این بحث آی خویی در چند جا در اصول گفتن، اینجا دیگه خیلی به استدلالش نپرداختن چون در جای دیگه استدلال کردن. فکر میکنم اوائل مبحث قطع هم آی خویی اینو پرداخت، مفصل پرداخت، که به هر حال اگر خلاصه در جنس امکان داشته باشه در نوع هم معنا داره. ایشون گفت در جنس اگه امکان داشته باشه در نوع هم معنا داره، یعنی مثلا فرض کنید که در جنس موجود اگر جهل معنا داشته باشه بعد در ارتباط با خدا هرچند جهل محال باشه میتونیم بگیم عالم است. این حلی بود که ایشون مطرح کرد. خب حالا اینا چون بحث خلاصه یه مقداری مبنایی بود دیگه، این بر اساس مبنا بود. البته آقای خویی گفت بر اساس مبنا هم همچین نتیجه‌ای شما نمیتونید بگیرید که اعتراض کنید با آغازی ها. اشکال اول پس اشکال مرحوم ناینی بود که مبنایی بود و اشکال بنایی. اما اشکال دوم، آقای خویی به آغازی ها دو سه تا اشکال میگیره، در مصباح بعضی هاشه ولی بعضیش در مصباح نیست، یعنی فرمایشات آقای خویی در برابر آغازی ها، ولی فرمایش آقای خویی مدار مفصل. اجازه بدید فردا بخونیم که شهید نشه. اللهم صل علی محمد و